أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جهت تأجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عصر روز جمعه است. برای سلامتی حضرتشون دعای معروف به فرج رو برای سلامتی حضرت انشاءالله زمزمه کنیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و انشالله که شکرگزار این توفیق باشیم که در چنین مجلسی هستیم. موضوعی که انشالله توفیق باشه گفتگو بکنیم چهار بخش داره. انشالله حالا بعدن دوستان جوانتر اگه مایل بودن این چهار بخش رو برای خودشون یه جایی بنویسن روی یه صفحه یاد داشت، بعد برای خودشون هرچی گیر آوردن تو این صفحه ها جا بدن و پر کنن این چهار عنوان رو. مطلب اول اینه که آیا ما مجاز هستیم برای افراد نسبت به کاری که انجام دادن یا انجام میدن ما نیت تراشی بکنیم و انگیزه سازی بکنیم؟ در اختلافات، در سوء تفاهمات، بیشتر هم تو فضاهای مثلا اختلافات خانوادگی و این اختلافاتی که بین آشنا هست بیشتر از اینجا ناشی میشه. آدم یه عملی یه نفر انجام داده، آدم میگه این کار رو واسه این کرد، واسه منو ضایع کنه، میخواست تلافی اونو دراره، میخواست میگه بچه من بهتر از بچه توه. شروع میکنیم برای افراد ما نیت تراشی میکنیم. ببینید خود عمل گاهی فی نفسه اصلا نه بده نه خوب. من بنده اینجا نشستم دارم یه عرایض رو تقدیم میکنم. اگه یکی بیاد بگه که آقا صابخونه یه آدم حسابی دعوت کرده بود فلانی اومد با تهدید و ارعاب گفت من میخوام صحبت کنم، اگه اینو به شما بگه شما به من چجوری نگاه میکنید؟ یا اگه آمد گفت آقا نیت فلانی از گفتگو تو اینجا مثلا خدای نکرده ریاس، چی جوری به بنده نگاه میکن؟ یا از اون طرف بیاد بی خودی مقامات و کمالات برای سخنران بگه شما چه جوری نگاه میکنید؟ با من که اینجا نشستم دارم حرف میزنم، این عمل ساده که حاشیه ای نداره، که چیز عجیبی نیست، اون انگیزه سازیه که بالا پایینش میبره، یعنی به جایی میرسونه که طرف مرید یه نفر میشه بی جهت، به جایی میرسونه که طرف آرزوی مرگ کسی رو میکنه بی جهت. اینو توجه کن، این خیلی مهمه. و اون چیزی که در احکام برای ما گفتن و در اخلاق هست که تهمت نزنید، غیبت نکنید، غیبت که عمل واضحه، تهمت نزنید، بدبین نباشید، ناظر به همینه، خوشبین باشین. آقا اینا که آمدن مجلس برای چی آمدن؟ برای امام حسین آمدن. نه این برای امام حسین نیامده، برای رو درواسی صاحبخونه آمده. خب من چه خوب اصلا؟ مگه من میدونم در درون اون چه خبره؟ و برای همین آدم عمل افراد رو گاهی زشت می انگارد، یعنی یه جوری تحلیل میکنه، یه جوری به عمل او برچسب میزنه که عمل او زشت میشه، و گاهی هم بخواد یکی رو گنده کنه دیگه. من یادم یه کسی مرید بود، یکی برگشت گفت این آقایی که شما بهش ارادت دارید مثلا این خطا رو کرده، یه توجیه نیشخوری کرد که نه این مثلا میخواسته مثلا مشهور نشه، جلو همه این کار رو کرده، همه ارادتشون نمیدونم فلان میشه، تواضع کرده. یعنی همون کار خطا رو کشون به جای دیگه. یکی که خیلی بد جواب داد، گفتم آقا این نماز نخوند ما اینجا بودیم. گفت نماز اینا که مثل ماها نیست که، اینا با خدای ارتباط های خاصی دارن. نماز نخوندن توجیه میکنه دیگه، پناه بر خدا. مطلب اول اینه، من که عرض کردم یه صفحه یادداشت داشته باشین، من باید بالاش بنویسم که آیا از انگیزه و نیت افراد در اعمالشان آگاهی؟ اونجایی که میخوای یه نفر رو تکفیر کنی، طرد کنی، ضایع کنی، یا یه نفر رو ببری بالا، بت کنی، بزرگ کنی، خبری نیست. من گاهی تو این، بالاخره ما موقعیت‌های سیاسی مختلفی از اول انقلاب تا حالا داشتیم. یکی از در واقع تکراری ترین و مهمترین اونها انتخابات بود دیگه. قبل انتخابات پناه بر خدا خیلی معصیت میشد، ندانسته. ببینید واقعا شما یه نفر خوشت نمیاد، پیشینش رو میدونی، نمیخوای بهش رأی بدی، یه موقع است داری واسه مردم چیز دیگه ای میگی، هر کاری میکنه براش نیت میبافی، یه موقع گندش بکنی، هر کار اشتباهی هم کرده میگی نه تقصیر این نبود، یه جور دیگه درستش میکنی. حالا تو صحنه سیاسی این عادت ماست، این کارو میکنیم، احساسم میکنیم یه رواله و باید هم بکنیم، ولی اینطوری نیست. روز قیامت با تک تک این گزاره هایی که ما میگیم، تک تک این تعبیرایی که راجع به افراد بکنیم، منو باید همه رو یکی یکی وامیسونن دیگه، منو وامیسونن، میگن راجع به فلانی حرف زده، یادته فلانی هم اینجا وایساده، جواب بده. این مطلب اول. مطلب دوم، اگر حد زدن، گمان زنی، نمیدونم برای خودم یه چیزی ببافیم نسبت به نیت و انگیزه افراد، آیا اگر این کار رو در مورد ولی خدا بکنیم کار بسیار زشتی نکرده ایم؟ ببینید امام حسین علیه السلام کارشون از مدینه میرسه به مکه، از مکه به طرف کوفه، در میانه راه به طرف کربلا. جالبه یه تحلیلی رو ماها به کار میبریم، خیلی هم شایعه، خیلی هم زیاد میگیم اینو، میگیم امام زمان، امام حسین علیه السلام رفتن که حکومت رو بگیرن. خب یه کسی یه مقاله نوشته بود، بعد توش نوشته بود که شیعیان چرا انقدر ناراحتن و گریه میکنن و دشمنان سید و شهدا علیه السلام را، اونایی که آمدن به جنگ با حضرت، چرا اینا نفرین میکنن؟ آقا در هر حکومتی اگه کسی بخواد خارجی بشه، بیاد بخواد حکومت رو کودتا کنه، حکومت رو بزنه کنار، خب بخواد حکومت طبیعیه دفاع بکنه دیگه، درسته نیروهاشو بسیج کنه. خب اینا آمدن حکومت یزید رو براندازن، یزید هم نیروهاشو بسیج کرده، خب یه جنگ طبیعی در گرفته، تو این جنگ هم بالاخره یه طرف پیروز میشه دیگه، اینو کشته دادن، دعوا نداره که دیگه، بعدش اینقدر حقد و کینه و بغض و نفرین و گریه نداره که، کشته شدن دیگه. ببینید ما اینجا نشستیم راحت این تحلیل رو به کار میبریم، چون این جمله که امام حسین برای حکومت رفت، این جمله میدونید جهات مختلفی داره، ولی این جهتش ببین چه از زشته. حالا جالبه این جمله همونی بود که یزید گفت، یزید بشه بهانه امام حسین علیه السلام رو کشت، گفت خارجیه. خارجی یعنی چی؟ یعنی مسلمون رو دارن زندگی میکنن، یه خلیفه از یه حاکمه دارن طبق روال میرن جلو، یه نفر خروج میکنه، یه نفر علیه حاکم وقت علیه خلیفه مسلمین خروج میکنه، قیام میکنه، خب بعد سر جاش بنشونن دیگه. اتفاقا این بهانه یزید بود، حالا سوال میکنیم، میگیم که یا ابا عبدالله شما برای چی قیام کردید؟ انگیزتون چی بود؟ نیتتون چی بود؟ من میخوام عرض کنم این سوالو نوشتین تو برگه دوم. خب برای چی پایینش جواب بنویسین از خودتون؟ این خاطره رو نمیدونم خدمتتون عرض کردم یا نه. خیلی سال پیش یکی از این نویسندگان و مثلا متفکرین و اینا رفته بود دانشگاه صنعتی شریف، یه مدتی برای دانشجو صحبت کرده بود راجع به کربلا و امام حسین علیه السلام، یه جوری قضیه حرکت امام حسین علیه السلام رو تبیین کرده بود که دیگه همه اونا نسبت به عزاداری و نمیدونم ظهور امام زمان علیه السلام و انتقام و اینکه ظلم می‌شده، دیگه نسبت به همه این چیزا تقریبا بی‌تفاوت شده بودن. یعنی چی دیگه عزاداری کنیم؟ باید بشینیم راجع به فلسفه قیام حضرت حرف بزنیم، درس بگیریم، یاد بگیریم. بعد خیلی به هم ریخته بود. دوستان این بچه هیئتی اومدن گفتن آقا خلاصه خیلی اوضاع به هم ریخته، دانشجوها خیلی شبهه دارن و میگن که راجع به انگیزه قیام امام حسین اصلا خیلی حرفا میزنن. قرار شد حالا من توفیق داشته باشم یه جلسه برم. من رفتم خب برای این بچه چجوری حرف بزنم؟ من نوعاً خب تحصیلاتشون بالاست، بالاخره تو اون دانشگاه هر کی برای خودش فکر میکنه کسیه دیگه، درسته؟ ما رفتیم تو آمفی‌تئاتر نشسته بودن، دانشجو لم داده بودن خیلیاشون رو صندلی، یعنی خیلی شل نشسته بودن چون فهمیده بودن یک کس دیگه آمده و میخواد اون غذایای قبلی رو یک کمی به چالش بکشونه. مثلا یه نگاه کردن عاقلن در صفیح که بزنیم چی میخواد بگه این بچه. من رفتم شروع کنم به صحبت، گفتم که آقایون ببخشید من که شما رو نمیشناسم، شما من نمیشناسید، ولی من شروع سخنرانی و بحثم با یه سواله که ازتون سوال میکنم، لطف کنین جواب بدین. بعدم گفتم اگه شما جواب ندید داوطلبانه من تک تک سوال میکنم، اشاره میکنم. گفتم که لطف کنین بگید ببینم من برای چی اومدم اینجا سخنرانی کنم، برای چی اومدم اینجا این وقت رو صحبت کنم. یکم اولش یه چند نفر یه تیکای انداختن، دانشجویان دیگه خندیدن و اینا. گفتم من جدی میپرسم نیت من از اومدن بگید. خانا گفتن، من اشاره کردم، اونا گفتن، این گفت برای این، اون گفت برای اون، هر کسی گفت. گفتم خب دیگه نظریه جدیدی مطرح، هیچ کس دیگه چی نگفت. گفتم اینایی که گفتین مطمئنین گفتین؟ گفتن نه. گفتم برای این که بفهمین من برای چی اومدم آیا راهی غیر از این که خود من صادقانه بگم وجود داره؟ گفتن نه. گفتم پپری چی شما اینجا دو ماه راجع به قیام محسن نشستین حرف زدین؟ اینا انگار که بهشون برق وصل کنی اونا که لم دادن همه از جا پریدن صفر نشستن. جواب همه اون مطالب قبلی همین بود. برای چی راجع به امام حسین اینطوری حرف میزنی وقتی نمیدونی؟ یکی گفتش امام حسین نمیدانست سرنوشتش چی میشه، آگاه نبوده، کی میگفت آگاه بوده، کی میگفت شهادت طلب بوده، کی میگفت هر کی یه چیزی میگفت. ببین گفتم دقت کنید این تحلیل ها، این فلسفه بافی ها به فعل میخوره، به عمل میخوره، یعنی یه جوری میگن که بخوره بهش. هر چی که به عمل هر کی خورد مگه میشه نیت اون؟ خب اگر کسی در پاسخ این سوال که امام حسین علیه السلام چرا رفتن به طرف کربلا، اگه جوابای اینجوری و تو فضای مجازی و روزنامه و مجله‌ای بده صفحش پر میشه، خیالش راحتی که جواب گرفته، ولی این صفحه علکی پر شده. هیچ صفحه رو بزنین سفید باشه، هر وقت به چیز متقن رسیدین پر کنین. دو خط مینویسید اما دو خطی که براتون میمونه. اون وقت تفاوت این که راجع به عمل امثال بنده شما بیان انگیزه سازی بکنید، نیت تراشی بکنید با عمل امام، تفاوتش اینه اصلا دین من جهتش عوض میشه. برای چی در خانه حضرت صدیق سلام الله علیه امیرالمؤمنین هیچ کار نکردن؟ یعنی اون کاری که ما میگیم تو ذهنمون هست مثلا شمشیر بکشن. ببین الکی ننویسی، یه دقیقه صبر کن، چه عجله‌ای داری؟ خب یکم تحقیق کن، بپرس، کاری بکن، اینجوری نمیشه. درست شد. صفحه سوم، یعنی قسمت سوم عرض بنده، برای اینکه انگیزه عمل معلوم بشه دو تا راه کلی وجود داره. یکی این که اون کسی که اون عملو انجام داده قبلش متن کار یا بعدش بگه من برای چی این کارو کردم، یه راهش هم اینه که شما ببینید در حاشیه اون عملی که انجام شده، در اعمالی که مرتبطه با اونه، رفتار او چگونه بوده. ببین الان یه نفر به من میگه میدونی فلانی چرا من اینجا سخنرانی کنه؟ او اینجا ساعت مثلا فرض کنید 7 با دکتر قرار داشت، گویا که تا اینجا اومدیم یه چیزی هم بگیم. اگه شما دین ساعت 7 من رفتم از اینجا، رفتم که رفتم، دکترم اینجا وایستاده، من با کسی قرار ندارم، شما میگی اه چون بی خودی گفتم ها. یعنی من حرفی نزدم ولی عمل من نشون داد اون انگیزه سازی شما غلطه. دقیق میفرمایید عمل باید نشون بده. خب حواشی عمل، ببینید اینی که میگن امام حسین علیه السلام اگه میخواست بیاد حکومت رو بگیری که با زن و بچه را نمیافتاد، که کسی میخواد بیاد حکومت رو بگیری به شکل کودتا، نیروی نظامی با خودش فراهم میکنه. بعد هی در میانه راه نمیگه آقا شما برین، نمیخواد. شب عاشورا که نمیگه هوا تاریکه، راه برگشت بازه، چون به طرف کوفه راه برگشت باز بود، راه آمدن بسته بود، راه بازه. بعد حضرت سکینه میگه دیدم پدرم سرش انداخت پایین، هر کی میخواد بره بره. گفت گروه گروه رفتن. تو مقاتل هست 1100 نفر حضرت تا قبل از شب عاشورا لشکر داشت، شب عاشورا تقریبا 1000 تاشون رفت. کسی میخواد حکومت بگیره میاد نیرو میفرسته برن، یا نیرو جمع میکنه. کسی که میخواد حکومت بگیره نمیگه آقا زن و بچه شما قرن توی منزلگاه اینجا اسکان پیدا کنید تا ما 4 تا منزلگاه جلوتر بتونه بریم یه جنگی بکنیم، چون دست و پا گیریم. بابا حضرت اومدن وداع کنن، اون ملعون میگه، مختار میپرسه دلت برای امام حسین هیچ وقت سوخت؟ میگه آره موقع وداع حضرت دلم کباب شد، مثلا نمیتونه حضرت بکنه از خیمه بیاد بیرون. آخه کسی اینجوری میره؟ به این رفتارا نمیخوره. به این یا مثلا اون آقا نوشته که امام حسین اصلا نمیدونست، حالا بریم ببینیم چی میشه، اصلا شهادتش خبر نداشت. آخه چرا دروغ میگی؟ حضرت از اون اولش گفتن خود تل موت علا ولد آدم مخطر قرادت علا جید الفتا، همون اول گفتن، مکرر گفتن اینا میخوان منو بکشن، اصلا خاصه جز این ندارن. درسته یا نه؟ مکرر گفتن دیگه، این گفته حضرته. چطور میشه حضرت؟ حضرت بگه، حضرت ارجاع بده به اخباری که از رسول خدا نقل شد. حتی اونایی که تو لشکر عمر سعدن حضرت سوال کرد، گفتن فلانی تو شاهد نبودی که این روایت رو از پیغمبر گفتن که الحسن و الحسین این تو؟ همه رو پرسیدن دیگه. وقتی میان پیش عمر سعد بگن نکن این کار رو از اصحاب حضرت، عمر سعد برمیگرده به زهیر فکر میکنه، به حبیب میگه ببین من بهتر از تو حسین رو میشناسم، کسی نیست جواب خون حسین روز قیامت بتونه بده. اینا گفته شده، اتفاق افتاده. صفحه سوم اینه، میخوای اقدام کنی به این که ببینی که انگیزه چی بوده، یعنی به صورت پژوهشی تحلیلی تحقیقی میخوای بدونی. خب مستند کن سخنت را به گفتار و عمل، مستند کن به گفتار و عمل. خب این عملی که گفتم صفحه چهارم یه عملی توش هست که اون یه دفعه اصلا همه چیو عوض میکنه. تو صفحه سوم یه نکته بسیار مهمی رو باید بگیم که با صفحه دوم فرق کنه. صفحه دوم هم همین بود، امام حسین برای چی قیام کرد، امام حسین برای چی اومد بیرون. صفحه سوم میخوام بگیم اصلا سوال اشتباه پرسیدی. ببین یکی از چیزهایی که ما خیلی به صورت مرموز فریب خوردیم همین سوال است. منم خدمت توی مثال عرض بکنم. عرض کنم که یه نفر شما رو میبینه از پنجره بالای ساختمونش تو خیابون داریم میرین، با مثلا یه خانومی با چادر تو خونه با دمپایی داریم میره، بعد خیلی هم ناجور، یعنی هر وله کنان نگران مستره. میگه من تحقیق آغاز کنم که این خانم صاحبخونه اون روز چرا اینجوری داشت میرفت بیرون. جنس ارزون وانتی آورده بود. چی شده بود؟ این ور میزنه اون ور میزنه، هی سوال میکنه از این از اون، به خودش میرسه. حالا فرض کنید میگه برای چی اون روز اینجوری داشتی میرفتی میدویدی بیرون چی بود؟ میگه من نمیرفتم بیرون، من نمیدویدم، منو مجبور کردن، من نمیخواستم این کارو بکنم، من نمیخواستم این کارو بکنم. بلا تشبیه، بلا تشبیه، ببخشید صاحب از آن، من اینطوری سوال میکنم، یکی بیاد از اهل حرم بپرسه شما چرا با لباس کهنه، لباس اسیری و چادر پاره و بدون روبند چرا اومدین تو مجلس یزید؟ میشه به ما بگین انگیزتون از آمدن به مجلس شراب چی بود؟ چی باید بگه حضرت زینب سلام الله علیها؟ جواب میده ما نیومدیم، ما اینجوری نیومدیم، ما رو آوردند، ما رو آوردند. وقتی اینو میگن شما سوالت عوض میشه، دیگه نمیری سراغ امام حسین تون صفحه دوم بپرسی یا ابا عبدالله انگیزه شما از رفتن به کربلا چی بود؟ تو صفحه سوم میپرسی چرا امام حسین رو کشوندن به کربلا؟ ببینید سوال عوض شد، فاعل فعل عوض شد، عامل عوض شد، متهم عوض شد، اصلا اون کسی که کربلا رو ایجاد کرد عوض شد. ما قبلش فکر کردیم امام حسین خودش مشتاقانه هی داشت میرفته طرف کربلا، گفتم ما برای چی داریم میرین؟ حضرت در صفحه سوم میگن بابا من تو راهی بهتون گفتم، حضرت داشتن شمشیرش تیز میکردن، یا دهر افن لک من خلیلی، بعد میگفتن بعد یه دفعه حضرت سکینه تو مقاتل آمد، یه دفعه گریهشون گرفت، یا در یه عبارت دیگه از حضرت زینب گفتن چی شده برادرم، تسلیم مرگ شدی؟ خودتو تسلیم کردی؟ حضرت دوتور کل قطع لنام، من جایی ندارم برای آرامش یافتن، اگه منو رها میکردن، اگه صیاد منو رها میکرد، من قطعا یه جایی پیدا میکردم میخوابیدم، نه اینا همینطوری منو میپان. حضرت فرمودن من در سوراخ هر جانوری تو این بیابان بروم منو میکشن بیرون میکشن. بابا سوالتو عوض کن دیگه، چرا میپرسی یا ابا عبدالله چرا رفتین کربلا کشته بشین؟ چه اینجوری میپرسی؟ بگو یا ابا عبدالله چرا بردنتون کربلا؟ میخوان از اول سوال کنیم تو صفحه 3؟ یا ابا عبدالله مدینه که جای خوبی بود، پیش جدتون بود. یکی از بیاناتی که از اهل بیت علیهم السلام هست اینه که وقتی میگن امام غریبه یعنی اونو بیرون کردن از مدینه، یعنی نذاشتن پیش جدش بمونه رسول خدا. اینم داستان داره به اصطلاح. یا ابا عبدالله شما که تو مدینه بودین همه چی جور بود، زن و بچه، خانواده، اهل و عیال، خیشان همه تو مدینه بودن، چرا بلند شدی رفتین بیرون؟ حضرت گفتن من رفتم بیرون. والی مدینه آمده میگه یزید به من دستور داده به هر قیمت شده از شما بیعت بگیرم، بیعت نکردین بکشم شما رو. من از شما سوال میکنم اگه حضرت بیعت نمیکرد کشته میشد؟ تو طول تاریخ نمی نوشتم بابا این که چیزی نبود، خب بلند می شد می رفتیم بیرون دیگه. حضرت هم این کار کرد، گفت من میرم از ببین به والی مدینه، گفت من میرم بیرون مدینه، تو از فشار بیای بیرون، تو خیالت راحت شد دیگه، من رفتم بیرون. خب یا ابا عبدالله کجا میرین شما؟ در میان مسلمانان یه حکم شرعی قطعی جدی وجود داره و اونم اینه که هر کی در مکه و مسجد الحرام باشه در حرم امن الهیه، اونجا کسی به کسی آزار نمیرسونه. همه میدونستن شما بلدین احکام حج دیگه، بلدین تو مسجد الحرام کنار کعبه چجوری داست. حضرت میرن اونجا، حضرت خبردار میشن 40 نفر در لباس احرام شمشیر زیر لباس مأمورن که امام حسین علیه السلام بکشن، ولو این که به پرده کعبه حضرت دست زده و داره دعا میکنه، اونجا بزنن حضرت رو بکشن. حضرت گفتن که اینا در اصل که من میخوام بکشن، من بیام بیرون این حرم که اگه کشته شدم حرمت حرم حفظ شه، افردا مد نشه بکشن. محمد ابن اون کسانی که آمدن، عبدالله ابن زبیر و دیگران، اینا آمدن تو که مجبور کنم اونا نکشنشون، اونا هم زدم داغون کردن کعبه. حضرت گفت حرمت کعبه حفظ شد. خب حالا حضرت از مکه میخواد بیاد بیرون که جانش حفظ شه، بعد میگه آقا شما چرا میرین بیرون؟ میگه خب چیکار کنم، خب سگیا دنبال منه، من بشینم اینجا نگاش کنم؟ میگم چرا رفتین کوفه؟ میگن تو فاصله که من مکه بودم 1200 نامه مهر شده به من رسیده که آقا بلنشین بیان کوفه، التماس ها کردن. منم که اعتماد نکردم، مسلم ابن عقیل علیه السلام شجاعترین مورد وثوق صادق فرستادم، رفت شرایط رو دید، با مسلم بیعت کردن. ببینید بیعت در فرهنگ عرب این بود، مثل که شما مثلا میرین توی دفترخونه سند میزنید، اثر انگوش، امضا، همه چی مرتب، میان بیرون تموم شد. بیعت یعنی جناب مسلم ابن عقیل به حضرتشون نوشتن که آقا همونی که گفتن درسته، درخت ها در واقع ثمر داره میده، همه چی مرتبه، تشریف بیارین. بیعت کردن دیگه. اگه ازت شتاب زده میامدن کوفه میگفتن آقا یه تستی میکردین، حالا اینا نامه نوشتن شد الکی بود. خب دیگه مسلم دقیق رو فرستم، اونم که همه هست تو تاریخ اینا. خب رفتن طرف کوفه. آقا چرا میرین کوفه؟ خب من جایی ندارم تو این دنیا. ببین حضرت زینب تو مجلس اسارت به عبیدالله ملعون میگن عبیدالله فکر کردی زمین رو بر ما تنگ کردی، هیچ جا نتونیم بریم، آفاق رو بر ما تنگ کردی. خب حضرت از کوفه، حضرت به طرف کوفه داره، در میانه راه میان جلو حضرت رو میگیرن، نمیشه برین کوفه. یکی گفت بجنگیم، حضرت گفتن برای جنگ نیومدن. گفتن آقا اینا رو ما بزنیم اینا بکشیم، این عددی نیستن. حضرت گفتن برای جنگیدن نیومدم که، چرا من شمشیر بزنم؟ ببینید طراحی کربلا این بود یه کاری کنن امام حسین شمشیر بزنه. چرا؟ که بعدا میگن شمشیر زدی، زدی خوردی. امیرالمومنین اسلام در خانه هسته زهرا سلام الله علیها، چون دو سه بار حمله میکنن، یه بار عمر میاد جسارت میکنه، کار کثیفی میکنه، حضرت عمر بلند میکنن، میکوبن زمین، میگن عمر تو میدونی من با پیغمبر یه عهدی دارم، اگه اون عهد نبود جرأت نداشتی تو و امثال تو در خونه من وارد شی. پیغمبر به امیرالمومنین اسلام گفت علی جان اینا میان انقدر بهت فشار میارن دست به شمشیر ببری، دست ببری میریزن تموم میکشنت، بهانه نده دست اینا. که عزتو داشتن میبردن گفتن ان القوم استضعفونی و کادو یقتلوننی، یا رسول الله همون که گفتین شد، اینا دیگه نزدیک بود منو بکشن، من تا اونجا پیش رفتم دیگه، یه قدم جلوتر میرفتم تموم بود. خب به این تاریخ اون برش هم نگاه کنید دیگه، اگه حضرت دست به شمشیر بود چی میگفتن؟ گفت ما امیرالمومنین علی علیه السلام تو جنگا هم ازش وحشت دارن، دست شو تو به شمشیر برد ما فهمیدیم کار تمومه. بر همین توی عبارت اون داستان امیرالمومنین اصلا حضرت وقتی تو خونه بودن اینا حمله کردن، اولین کاری که امیرالمومنین علیه السلام کرد شمشیر رو داد بهشون. بخونیم و اینه برای امیرالمومنین کاری داره شمشیر بزنه؟ علی جان شمشیر نزنی ها. این عهدی بود که پیغمبر با همه ائمه داشت که شماها خودتون نباید به کشتن بدید، که دشمن بعدن تو تاریخ بنویسه این کارو کرد ما کشتیمش، آمدن خانه امام صادق گفتن اسلحه جمع کرده و فلان، اینا خبری نیست، به دروغ به حضرت بسته بودن. بر تقدیر سید الشهدا علیه السلام گفتن ما که نیومدیم بجنگیم. گفتن که خب باشه، نمیخوان کوفیان این نامه هاست که نوشتی، نمیخوان ما برمیگردیم. نه نمیشه برگردیم، از این ور میریم. گفته بودم برین نمیشه. گفتن توی این کوه میریم میشه گم و گور میشیم، اصلا هیچ کی ما رو نبینه، نه مشکل بیعت باشه نه مشکل چیزی باشه. گفتن نمیشه، ما مأموریم از جانب بالا که شما رو محصور کنیم، میگن کتبسته یارو ببریم تا یه جایی که دستور شما رو ما پیاده کنیم. در این میان اگه حضرت می جنگیدن، کشته می شدن یا می کشتن، همه تو تاریخ می گفتن آقا جنگ نشده بود، داشتن می بردن، چرا هول شدی؟ حالا جالبه، هور میاد پیش عمر سعد روز عاشورا، میگه عمر سعد تو به من گفتی حسین رو محاصره کن بیار اینجا، میخوام مانور بدیم بترسونیم اینا رو، چیه قضیه کشتنه؟ عمر سعد گفت آره، اقلش جدا کردن سرها از بدنه، کشتن قطعی. هور گفت اه به من اینو نگفته بودی، همونجا توبه میکن برمیکن. میخوام ببینید تاریخ چه خبره ها، ببینید چجوری حضرتو میبردن لب پرتگاه که حضرت عکس العمل نشون بده بعد همه چی برگرده. آمدن صبح عاشورا حضرت حمله نمیکنن، اینقدر تیر میزنن تناب خیمه لباس زنان همه تیر بهش میخوره، حضرت میگن چاره نیست. و اون حمله اولی که میکنن تو مقاتل از 30 نفر تو همون اول حمله اول کشته میشن. روشنه؟ خب اینایی که من عرض میکنم اینا اعمال حضرت، گفتار حضرت، اینا تو صفحه سوم به ما اینو میگه بابا امام حسین خودش نمیخواست کاری بکنه، از اونا باید بپرسین چرا این کارو کردین، چرا با امام حسین این کارو کردین. حالا بیام صفحه چهارم یکی از چیزایی که پرونده عاشورا رو شفاف کرد دیگه، همه تا قیام قیامت فهمیدن چه خبره، یکی از که پرونده عاشورا رو شفاف کرد، روشن کرد که همه بفهمن، داستان اسارت اهل بیت. ببینید اگر جنگ بود، اگر حکومت بود، اگر دو گروه با هم جنگیدن، کشتن و کشته شدن و اینا تمام، درسته، بعد خداحافظی میکنن میرن دیگه، نه یه رفتارایی بعدش اتفاق افتاد، بخشی شما میبریم توی اون قسمت جنگ، سرها رو بریدن، بر جنازه ها اسب بردن و اینا رفتار همه دیگه، نه نیمه دوم کربلا که تو صفحه چهارم میخوام اونجا انگیزه رو بفهمیم، میگیم شما چرا این خاندان رو به اسارت گرفتی؟ چرا؟ امیرالمؤمنین علیه السلام تو جنگ جمل پیروز شد، عایشه رو به اسارت گرفت؟ چرا این کارو کردی؟ چی میخوان بگن؟ ببینید در دین یزید، در دین معاویه، چون عبارات مقاتل مهمه ها، که وقتی میگن به کنیزی میگیرن چه لغتی استفاده میکنن، وقتی که زنان بازمانده یک لشکر رو به اسیری میگیرن، این معناش اینه که این گروهی که آمدن جنگیدن کافر بودن، اما از اینکه زنانشون مسلمون باشن یا نباشن، اینا دارائی های اون لشکری بود که اومدن جنگیدن و از اونا مانده است، همه رو غارت کنید و زنانشون رو تصاحب کنید، یعنی اینا کافرن. کی میگه کافرن؟ یزید. یزید کیه؟ یزید همونیه که میگه ای کاش اشیاخ من، بزرگان من در بدر، ای کاش اونایی که کشته شدن اینجا بودن، میدیدن که من انتقامو گرفتم، من میگفتن دمت گرم، نازش هستت. شعری که میخونه همینه دیگه. ببخشید جنگ بعد چه جنگی بود؟ مشرکان و مسلمانان. کیا شکست خوردن؟ مشرکان. چجوری شکست خوردن؟ مفتزهانه، چون ملائکه اومدن به امداد. خب حالا اگه انتقام بد رو یکی بگیره، انتقام بد رو بگیره معناش چیه؟ یعنی که ما مشرکانیم و شما مسلمانان. دیگه از این ساده تر؟ این که من میگم وقایع رو با شتاب و با عجله وقایع رو تحلیل نکنید، هی ننویسین، معناش اینه. ببین تو صفحه 4 می نویسیم یزید تو امام حسین رو دنبال کردی، کشوندی به کربلا بکشی. یزید تو گفتی انتقام بدر رو میخوام بگیرم. یزید تو بدر مشرکا شکست خوردن، مسلمونا پیروز شدن، انتقامش یعنی ما جز مشرکانیم، شما جز مسلمونا، درسته؟ اگر اسارت اهل بیت علیهم السلام به یه معنا نبود که اینا رو گردوندن، چرخوندن، آمدن تو مجلس اسارت و کسی دوزاریش نمیافتاد یزید برای چی این کارو کرده. فکر میگه بطل یه قهرمان، یه چهره ماندگاره، اومد یک مثلا سیاهی رو از این صفحه سفید پاک کرد. ولی وقتی دید با خانواده اونها این کارو میکنن، همه گفتن یزید از دین تو ما بیزاریم. عنایت فرمودین. این میشه صفحه چهارم. اگر کسی اسارت اهل بیت علیهم السلام را خوب بخواند با آرامش، خوب دستش میاد که اینا چه قومی بودن، چه قبیله‌ای بودن، چه گروهی بودن. ببینید یه آدم جنگجو، یه آدمی که اهل جنگ و نبرد و شمشیر و شجاعت و ایناست، ببین این هیچ وقت جلوی دختر و زن و بچه کسی سر اون پدر و بزرگ قومو نمیذاره پایین پاش با چوب بزنه. هیچ کس این کارو نمیکنه. مثلا این خلاف شجاعته، خلاف مردانگه، خلاف قدرته. یعنی چی؟ مال ضعف، مال کثافته، مال پس فطرتی. درسته؟ خب من عرضمو خلاصه کنم، جمع بکنم. همه اینایی که ما گفتیم، همه اینا رسول خدا، بله بیارین چی آقا بفهمین، توضیح بدین، هر چی هست بیان بگین، شما ملاحظه نکنین. بله 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 بله. این پرچمی که آوردن اینجا، فرمودین مال گنبد سید الشهدا علیه السلامه. بله. احتمالاً برای اینکه چیز بشه اجازه میدین که بچرخونن که متبرک شن بعد مراسم. بله بله. الحمدلله رب العالمین. صلی الله علیه و آله. عرض کنم که ببینید همه اینا رسول خدا قبلا گفت، همه اینا رو قبلا گفت حضرت. گفتن که امام، به امام حسین گفتن برای چی دارین میرین از مدینه، برای چی دارین میرین از مکه؟ گفتن رسول خدا رو دیدم. گفتن ان الله شاء ان یراک قتیلا. ببین معنای ساده این اینه، پیغمبر فرمود اینا میخوان تو رو بکشن حسین جان هر جور شده، خدام نمیخواد مانع بشه. شاعه خدا من نیست که خدا میخواد بکشه، که خدا نمیخواد مانع بشه حسین جان. ان الله شاء ان یراک قتیلا، اینا قصد کردن که شما رو بکشن به هر قیمتی شده، به بهانه بیعت، به هر بهانه. خب زنان رو کجا میبرین؟ ان الله شاء ان یراهن سوایا. این معناش اینه، اگه زنانو هر جا میذاشتین میامدن همونجا اونها رو به اسارت میبردن. شاهدشو میخواییم بدونی؟ برین وقایع بعد از عاشورا رو بخونین تو مدینه چه اتفاقی افتاد. یزید دستور داد تو مدینه هر کس حب اهل بیتو داره، شیعه امیرالمومنین، هر کس گفت تمام خونش، ناموسش، همه چیش مباهه، بزنید بکشین، معطل نکنید، غارت کنید، زنانشون هم مال شما. اصلا آدم خجالت میکشه بگه. یزید گفت تا جایی پیش برین که طرف این جمله رو به زبون بیاره. اگه گفت من بنده یزیدم، من عبد یزیدم، ولش کنید. تا نگفته من عبد یزیدم بهش رحم نکنید. بعد میگفت مردم میگفتن ما عبد یزیدیم، سرخم میکردن، چهار دست و پا راه میرفت برای اینکه کشته نشن. این یزیده. وقت امام حسین زن و بچه رو کجا ول کنه بره؟ اگه می اومدن غارت میکردن، شما نمیگفتین یا ابا عبدالله جوان مردوت، این جوان مردی شما کجاست؟ زن بچه رو ول کردنی رفت. از شمر پرسید مختار که دلت برای امام حسین هیچ وقت سوخت؟ میخوام غیرت امام حسینو ما که نمیفهمیم، فقط یه صحنه شو ببینیم. گفت آره، دیدم لشکر داره نرم کم کم نزدیک میشه به خیام. امام حسین تو گودی قتلگاه افتاده بود، دیگه رمقی نمونده بود. دم یه لحظه که نگاه کرد که لشکر میره، اومد بلند شه، حضرت دوباره افتاد، نتونست. بعد دیدم حضرت خودشو رو زمین داره میکشه میکشه که زن و بچهشو به اسارت نبرن. بعد یه ملعون گفت بابا تا زنده است ولش کنید. یکی دیگه برگشت گفت خب برین کارشو تموم کنید. این خانواده رو به ریسمان بستن، تو این صحرا بردن، اهل بیت را کنار دروازه شام 3 روز متوقف نمودند. به همه اینا برای خواهر کردن این خانواده است، یعنی به همه نشون میده اینا عبدن، عبیدن، ذلیلن، ببخشید آسان. 3 روز معطلشون کردن، تمام شهر رو آذین بندی کردن. بعد به محضی که سر مقدس حضرت رو آوردن، همه شروع کردن به رقص و پایکوبی. طرف میگه من وارد شدم دیدم که همه دارن میزنن میرقصن شادی میکنن. گفتم آقا من اینجا خیلی میام میرم، چنین روزی شما جشنی نداشتین، شادی نداشتین؟ گفتن امروز سر حسین آوردن و بعد از اون روز و همواره جشن گرفتن، روزی که سر امام حسین علیه السلام رو آوردن. سید ابن طاووس می نویسد کوفیان سر حسین را با زنان و مردان اسیر بردن. چون نزدیک دمشق رسیدن، ام کلثوم به شمر گفت من یه حاجتی از تو دارم. گفت چیه؟ گفت ما رو وقتی وارد این شهر میخوای بکنی از این دروازه اصلی وارد نکن، همه اونجا وایستدن به ما نگاه کنن، ما رو یه رای فرعی ببر. یه چیز دیگه هم اینه که این سرها رو از ما دور کن، همه به اونا نگاه میکنن چون بر بلنداز خیره میشن، بعد پایین نگاه میکنن، همه چشمشون به ما میفته. که شمر ملعون دستور داد دقیقا از همون دروازه اونها رو عبور بدن. اینا رو میارن تا برسن به دارالاماره، قصر یزید ملعون. چون یزید پلید از ورود اهل بیت به شام آگاه شد، دستور داد مجلس او را آراستند. تخت ها و صندلی ها نمیدونم چجور اینا همه نشستن بر تخت های مرصع. اسرا را با سرهای شهدا بیرون قصر خود نگه داشت. یه دقیقه اونجا باشن، حالا صداشون میزنیم اجازه میدیم بیان. طرف میگه من دیدم اینا همینجوری وایسادن، این زن و بچه، هر کی میخواد میتونه بیاد بره تو، اینا فقط معطلن، هیچ کی اجازه نمیده به اینا وارد شن. سید ابن طاووس مینویسد کنیزان و زنان و بازماندگان حسین را در حالی که ردیف هم به ریسمان بسته بودن وارد مجلس یزید کردن. چون در برابر او چنین با چنین حال ایستادن، امام سجاد گفت یزید ما ظنک به رسول الله لو رآنا لحاظه سفر. یزید خجالت نمی کشه، ای پیغمبر اینجا بود ما رو اینجور می دید چی می گفت به اونها؟ رو نشوندن سر بریده رو آوردن. حضرت زینب چون سر بریده را دید دست برد گریبان چاک زد، با ناله جانسوز صدا زد یا حسینا یا حبیب رسول الله یبن مکت و منا. همه مجلس به گریه افتادند، همه مجلس به گریه افتادند، مجلس به هم خورد. عبارت مقتل رو ببینید، وقتی مجلس به هم خورد در جای یزید دید داره همه چی بر میگرده، دستور داد چوب خیزران بیارن. ببین اولین کاری که کرد این چوب رو کوبید به دندانای امام حسین، صدایی کرد که همه روشون رو برگردوندن به طرف یزید، دیگه کسی به حضرت زینب توجه نکنه. میگه انقدر بر این دندانها کوبید، راوی داره میگه که دندان حضرت شکست. شیخ صدوق روایت کرده زنان حسین را نزد یزید بردن. زنان آل یزید دختران معاویه و خاندانش شیون و زاری می کردند و ماتم برپا نمودند. سر حسین را در برابر یزید گذاشتند. حضرت سکینه فرمود والله ما رأیت اقصا قلبا من یزید، به خدا قسم سنگ دل تر از یزید من ندیدم. چون ما را به مجلس یزید بردند، دختر امام حسین علیه السلام داره بیان میکنه، چون ما را به مجلس یزید بردند در اول بر ما رقت کردند، همه نگاه کردند آخه بمیرم، نه چه بدبختن چه بیچارن. پس مرد سرخمویی از اهل شام برخاست، رفت پیش یزید، در گوشش گفت ای یزید این دختر را به من بده و اشاره به من کرد. در عبارت مقتل هست که حضرت فرمودن شما رو میبرن تو بازار میگردونن. خب بازار برای چی ببرن بگردونن؟ بازار جای خرید فروشه. بردن اینا رو عرضه کنن که هر کس هر کدوم میخواد انتخاب کنه، میخوام بفروشیم اینا رو. میگه وقتی اشاره کرد این مرد سرخمو به یزید که اینو برای من بذار، من اینو میخوام، دختر امام حسین میگه من از ترس به خودم لرزیدم، جامعه امه ام زینب را گرفتم به او چسبیدم، امه ام مرا تسکین داد. به آن شامی خطاب کرد که این ملعون، تو یزید هیچ یک اختیار چنین کاری نداری. در عبارت دیگری هست حضرت فرمودن عزیز دلم برای ما اسارت رقم خورده ولی این دیگه رقم نخورده، ما خونه کسی نمیریم. چند نفر از اصحاب پیغمبر اونجا بودن، به یزید اعتراض میکنن، یزید دستور میده اونا رو میزنن. این عبارت رو بخونم و عرضم تمام. مردی شامی گوید چون سر حسین را در مجلس یزید گذاشتن، آن حرامزاده شروع کرد به چوب زدن بر آن سر مقدس. این بچه هایی که الان تو مجلسن این صحنه رو ببینن چه حالی میشن فکر میکنین؟ شروع کرد به چوب زدن به آن سر مقدس. دیدم دختر 3 ساله را که در برابر یزید ایستاده بود، هر دفعه که آن ملعون چوب میزد آن دخترک دستهای خود را بالا میبرد، بر سر و صورت خود میزد، میگفت یا ابتا لیتنی کنتو هم یا بابا، ای کاش من کور بودم نمیدیدم ات با این بس. ولا عراکه به هازل حال، یا ابتا لیتنی متو قبل هازل یوم، ای بابا کاش من مرده بودم. ولا عرا رأسک مخدمن به دما، ای کاش نمیدیدم صورتت رو، با خون تو خضاب کردن و مضروبن به رمح الاعدا. میگه اینقدر این بچه به سر و صورت خودش زد، دهن او پر از خون شد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن ینقلبون. انشالله دل امام زمان علیه السلام از این مصیبت سبک بشه. صاحب از او صاحب از حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه است. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.